بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين عزم الله نورنا ونوركم حالا تیمونه یه حدیثی من عرض کنم بعد انشاءالله درس را شروع کنیم. یه حدیثی است از امام صادق علیه السلام نقل شده، وصیتی که به حماد دارن. خب حماد از اجلای اصحاب امام صادق علیه السلامه. این در مورد اهمیت علم آموزی و تعلم تعلیم رادسم جلد 13 بهار الانوار صفحه 416. فکن یا حماد طالب اندل علم فی آنا اللیل و النهار. واسه همیشه باید طلب علم کنی. این تعبیر بسیار دقیقی است. فی آنا اللیل و النهار، یعنی در لحظه هایی که حتی در شب و روز برای انسان پیش میاد نباید از علم و از علم آموزی غافل بشود. این اطلب العلم من المهدی الله، این از اون گویاتر است. این خیلی صراحت دارد. کن یا حماد طالب العلم فی آناء اللیل و النهار. بعد فرمود که فین اردت تجربه خواهی هم تقر عینک، چشم روشنی پیدا کنی و نشاط داشته باشی و تنال خیرت دنیا و آخره و به خیر دنیا و آخرت برسی، فکت اتمع مما فی عید الناس. نباید طمع داشته باشی در دست مردم، از اونها باید قطع طمع کنی. این حدیثی است که بخیر وظیفه ما را مشخص می کند، چه علم آموزی، تحصیل، تعلیم و تعلم در همه حال، در سفر، در حضر، در هر حالی، حتی در اون حالی که انسان خدای نکرده به مرض و بیماری هم مبتلا هست، نباید غافل بشود از تعلیم و تعلم. خب بحثی که خدمتتون خواهیم بود مباحث مربوط به بی، اون قسمت محرمه ظاهرا از نوع خامس بعد شروع شود. ما در دوره های قبلی هم روالی بود که اول بی را میخونیم، بعد حالا وقت شد برمیگردیم اونها را هم میخونیم. اجل نشد چه فبه ها. مباحث به اهمیتش بیشتره و یکمی هم مطالبش سنگینتره نسبت به مباحث مکاسب محرمه. لذا با اجازه شما ما از همون کتاب به شروع میکنیم. حالا انشاءالله آخر ترم وقت شد برمیگردیم. نشد چه خودتون یه کار بکنید. هستی که در نه نیاز نیست، حالا دو سه ساعت بخونیم، حالا یا الله دو سه ساعت بخونیم، نیاز نیست بکنیم. بله؟ امتحان برده ده هایی در بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بحثی که در بی هست تعریف بی هست که ایشون یه تعریفی را برای بی ذکر می کنن. از کتب لغوی همین را گرفتن، مبادلت و مال به مال. اگه در لغت بی اینگونه معنا شده و اصطلاح فقها هم بر این جاری شده، یعنی تعریف اصطلاحی با اون معنایی که در لغت گفته شده خیلی تفاوت ندارد. مبادلت و مال به مال، به عقدیست که به واسطه آن مالی با مالی مبادله می شود. حالا مبادله یعنی چه؟ این را می رسیم. منظور از مبادله چه مالی بدل مالی قرار می گیرد، این یعنی چه؟ این به کلمه به همطور که استهزار دارید گاهی به مجموع معامله گفته می شود، یعنی هم با بله فروختن هم خریدن، هر دو را بیع میگویند. فلانی مثلا فروخت یا خرید. گاهی ما بیع را در مجموع به کار میبریم، گاهی نه، بیع را در خصوص فروختن به کار میبریم. هر دو هم استعمالات دارد، هم در احادیث و هم در قرآن. مثلا نایگاه در سوره جمعه است و زرول بی زانو دیل السلات و فی یوم الجمعه پس او الى ذکر الله و زرول بی. اونجا زرول بی به چه معنایی است؟ به معنای فروختن چی نیست، فقط مجموع هست دیگه، یعنی هم فروختن هم بله اسم است برای مجموع. اما گاهی هم نه، بی در خصوص همون فروختن، میگه من خانم را فروختم، من بای من فروشنده، چه وقتی میگم را فروختم در خصوص همون فروختن بر به کار برده میشود. یعنی این دوتا اصطلاح دارد. حالا با توجه به این دوتا اصطلاح یه اشکالی در مورد این تعریف مطرح شده است، که این که شما فرمایید بی مبادلت و مالین به مالین، خب آیا بی به معنای فروختن را میگویید؟ اگر بی به معنای فروختن باشد، خب این چه مبادله نیست، این تبدیل هست. با مبادله نتیجه اون تبدیل هست. بایه چه کار میکند؟ من فروشنده چه میکنم؟ مالم را با مالی تبدیل میکنم، این کتاب را میدهم مثلا 10,000 تومان پول میگیرم. کار بایه چیه؟ تبدیل هست، نه مبادله. و از این جهت است که گفتن این مبادلت و مال به مال چه به عنوان تعریف برای بیزید شده است، ما ناچار هستیم را چه کنیم؟ ما ناچار هستیم چین را تعریف مجموع بی قرار بدن، بی به معنای مجموع، نه بی به معنای فروختن. چون اگر بی به معنای فروختن باشد باید بگیم تبدیل، نه مبادله. در حالی که مرحوم شیخ که از مصباح منیر نقل می کند فرماید بی مبادلت و مالین به مالین. بعضی از محشین اشکال کردن، گفتن شیخ نباید مبادله بکن، بی را تعریف می کند. شیخ باید می گفت تبدیل و مالین به مالین. نه، این اشکال شاید اینگونه جواب داده بشود که این مبادله چه آورده به اعتبار خصوص فروختن نیست، به اعتبار مجموع معاملات. باشه مجموع شد، بله در مجموع مالی با مالی چه می شود؟ مبادله می شود. یا بعضی هم از اشکال اینگونه جواب دادن چه بی خب با دو چیز نسبت دارد، یکی با بایه هست، یکی هم با اون مبیعی که بایه آن را منتقل می کند. اون تا نسبتش فرق میکند دیگه. قیام بی نسبت به بای قیام صدوری است، از اون صادر میشود، فعلی صادر میشود به نام فروختن. اما قیامش با اون مبی چیه؟ قیام وقوعی است. بی بر چه چیزی واقع میشود؟ بر همون فرش، بر همون کتاب. خب پس دو نسبت دارد بی، گاهی به چه چیزی نسبت میدهیم؟ به بایه. گاهی به چه نسبت میدهیم؟ مبی. نسبتش با بایه، بله؟
به بایه نسبت
میدهیم؟
چی بود نسبتش؟
صدوری. یعنی از او صادر میشود دیگه، از فروشنده یه فعلی صادر میشود به نام همون فروختن. گاهی نه، به مبی نسبت میدهیم میشود، قیامش قیام وقوعی. لغره به متعلق میخواهد دیگه، برای یه چیزی باید واقع بشود. خب اگر ما این را به دو چیز نسبت بدهیم، یکی به اون فاعل که همون بایه هست، یکی به اون مبی، می شود اون اشکالی که مطرح شد، اون اشکال را می شود این گونه جواب داد. این چه مبادلت و مالن به مالن گفته، نه تبدیل، به اعتبار نسبتش با اون مبی هست، نه به اعتبار نسبتش با بایه. گفتیم دوتا نسبت دارد. اگر ما این را به بایه بسنجیم، بله به جای مبادله باید چه گفته بشود؟ تبدیل. چون بایه تبدیل می کند دیگه. بله متفرع بر تبدیل چیست؟ مبادله، مبادله نتیجه اون فعل است، بلا فعل بایی همون تبدیل است. اگر بیان را با این نسبتی که عرض کردم که نسبتش به مبی به گویی است و نسبت به بایی صدوری هست، اگر بگویم که اینجا مرحوم شه کدوم بیعی را ترک میکنند، اون بیعی با چه نسبتی؟ به نسبتش با مبی، نه با توجه به بایه. اونجا میشود اینجا مبادله گفت، چون در اونجا مبادله میشود که مبی با چیز دیگری، با اون عوضی که در مقابل آن هست مبادله میشود. پس بله، این جمله اولی که ایشون تعریف میکنن، مبادلت و مال به مال، مالی با مالی مبادله میشود. این اشکالی که محشین گفتن که مبادله که شما برای بی به عنوان تعریف ذکر میکنید این درست نیست، تبدیل باید گفته بشود. چند تا جواب داده شد؟ دو تا جواب داده شد. یه جوابی هست، بگویم مرحوم شیخ در اینجا کدوم بیعی را تعریف میکند؟ بیعی که مشتمل است بر ایجاب و قبول، چه هم فعل فروشنده هست و هم فعل مشتری است. یا نه، اون راه دوم را بگویم که مبادله مال به مال این چی گفته؟ به اعتبار نسبت بیع با مبی هست، نه به اعتبار نسبت بیع با بایی. بله، اگر به اعتبار نسبت بیع با بایی تعریف بشود، اونجا باید تبدیل گفته بشود، نه مبادله. یه نکته. نکته دوم این است که خب مالی با مال، مال را استهزا داره دیگه. مال یعنی چه؟ مال یعنی چه؟ مال نه، نمیگم چیست، تعریفش چیست. مال یعنی چه؟ حالا بگم ملک، در لومه هم بود دیگه فرق مال با ملک. ملک با مثلا گاهی میگیم این ماله، گاهی میگیم ملکه. اون نسبت مال و ملک نسبت مخصوص منبعش هست دیگه، یعنی دو تا ماده افتراق هست و یک ماده اجتماع. مال یعنی چیزی که ارزش اوگلایی داشته باشد، یعنی اوگلا حاضر هستن یه چیز را بذل کنن تا آن را چیه؟ به دست بیاورن. پول میدهد، این جنس را میگیرد، میشه مال. یعنی چیزی که ارزش داشته باشد، مالیت دارد، یعنی چه؟ یعنی ارزش داشته باشد. اما اگر چیزی نه ارزش نداشته باشد، ممکنه ملک باشد ولی مال چیه؟ نباشد. مثلا یه دانه کندو، یه دانه برنج، این ملک من هست ولی مالیت ندارد. مردم پول نمیدن که یه دانه کندو بخرن، یه دانه برنج بخرن. بزن نسبت مخصوص منبچه. بعضی از اشیا هستن چه هم مال هستن و هم ملک هستن، مثل این کتاب، هم مالیت دارد هم ملکیت دارد، چه من مالکش هستم. بعضی از مال هستن ملک نیستن، مثل ماهی های دریاها مال هستن دیگه، ولی ملکیتی برای اینا تا حیازت نشده، اینها جمع نشده و کسی اینها را حیازت نکرده، ملکیت بر اون ثابت نمیشه. ملکیت اونها به واسطه حیازت هست. ازا اونها مال هستن، ارزش دارن ولی ملکیت ندارن. و اشیایی که ملک هستن ولی چیه؟ مال نیستن. ملکیت دارن ولی مالیت ندارن. مثل یه دانه گندو بره، این شیشه الان بشکنن، تا نشکسته مالیت داره، ولی بعد از آنی که شکست، این خورده شیشه ها مالیت ندارد. چه کسی حاضر نمیشود پول به درد اونها را بگیره؟ اما ملکیت چه دارد؟ ملک من است دیگه. اون وقتی که نشکسته بود ملک من است، بعد از آنی که شکست بازم چیه؟ ملک. اما مالیتش از بین رفته است. ازا بین چیست؟ مبادلت و مال به مال، مالی با مالی. یعنی در بی هم عوض، هم معوض، هم ثمن و هم مثمن باید چی داشته باشد؟ مالیت داشته باشد. این هم نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم این است که معلوم شیخ فرماد که ظاهر این است که معوض اختصاص به عین دارد، معوض اختصاص به عین دارد، یعنی مبی دیگه، اونی که فروخته می شود. یعنی شیگر منافع را نمی شود فروغ. چه چیز را می شود فروغ؟ این را می شود فروغ. حالا عوض می تونه هم حالا خواهیم بود. عوض می تونه این باشد. می تونه منفعت باشد. حق باشد. ولی معوض، چون در هر بیعی معوض هست و عوض. ما چه چیز را می توانیم بفروشیم؟ چیزی که این باشد. خب نه اینکه منفعت. الان مثلا سکونت این خانه را نمی شود فروغ. خانه را می شود فروغ. چون این نیست از اعیان خارجیه. ولی اما من بیام سکونت این خانه را بفروشم، این درست نیست. خانه را می شود اجاره داد به اعتبار و منفعتش چه سکونت باشد، ولی سکونت را چه نمی شود فروش. اجاره نه، عقد مستقل است، صیغه‌اش تفاوت دارد، شرایطش. ببینید بیع چیز تملیک عین است، اجاره چیست؟ تملیک منفعت هست دیگه. در اجاره ما منفعت را تملیک میکنیم، اما در بیع عین را تملیک میکنیم. ببینید این عینی چه ها گفته میشود؟ و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، ظاهری نصیب عین اختصاص دارد. این عین سه تا اصطلاح دارد. مقابل مجهول، معین است، در مجهول نیست. گاهی این در مقابل منفعت است. گاهی این در مقابل معافی ذمه است. مرجع محمد ظاهری است که معوض اختصاص به این داشته باشد. منظور از این در اینجا است. این سه تا اصطلاح دارد. گاهی این به معنای معین بودن، مشخص بودن به کار برده می شود. مثلا میگن لو باع شیئا معینا به ثمن معین، شیء معین مجهول نباشد. اگر چیزی مجهول باشد می دانند دیگه معامله آن چیز باطل است. چرا؟ چون قراری است دیگه. معامله می شود معامله یه جنسی را فروختم، این باطل است. چه کدوم جنس را؟ بله جنس باید مشخص بشود، معین بشود. الا معین نباشد معامله بشود قراری و باطل. گاهی حالا دومی باشد این گفته میشود در مقابل محافظ ذمه. بگه بله این را فروختم، یعنی چی؟ یعنی این خارجی را. و گاهی میگه ببینید این گندم را فروختم، این گونه برنج را فروختم، این این است دیگه. اما گاهی معامله چیه؟ محافظ ذمه است. میگه مثلا 100 کیلو برنج فروختم، مشتری میگه 100 کیلو برنج خریدم، در اینجا معنی چیه؟ عین خارجی است یا محافظ ذمه است؟ محافظ ذمه است دیگه، چون کلی است دیگه. اکثر معاملات شما میگید مغازه یک کیلو به من مثلا برنج بده، این محافظ ذمه است دیگه. نمیگی چی این بره، عجب بگو چی این یک کیلو را بده، این میشود بله شیء معین خارجی که در خارج وجود دارد و قابلیت انطباق هم بر افراد دیگر عین معین باشد، جزئی است دیگه. شما میدونید جزئی قابلیت انطباق بر افراد کثیره را ندارد. اما اگر بگویید یک کیلو برنج درجه یک بده من، خب این یک کیلو برنج درجه یک کلی هست دیگه، اون تا کلی فزم است، ولذا قابلیت چه دارد؟ قابلیت انتباه. این یک کیلو برنج را میتونه از این گونی بدهد، میتونه از گونی دیگر بدهد. پس گاهی این در مقابل محافظه به این، یعنی یه چیز معین خارجی چه قابلیت انتباه ندارد، در مقابل محافظه به چه قابلیت چه دارد؟ قابلیت انتباه دارد. این هم دو اصطلاح. اصطلاح سوم، این در مقابل منفعت. گاهی این در مقابل منفعته. بگه مثلا من بله بله تملیک، معامله میگیم تملیک این است، به تملیک این است. یعنی چی؟ یعنی تملیک منفعت نیست اصالتا، تملیک منفعت به صورت تبعی هست نه به صورت اصلی. این چه میگیم مبی باید این باشد یعنی چه؟ منظور این دومی است. مبی باید این باشد یعنی چه؟ یعنی منفعت نباشد، مبی باید این باشد، یعنی معوض باید این باشد، معوض نباید منفعت باشد. منفعت اگر معوض شد اون دیگه بی نیست، اون میشود چی؟ اجاره. فرق اجاره با بی این است چی؟ در بی معوض این است، در حالی که در اجاره بر معوض چیست؟ معوض منفعت. خب با توجه به این چی؟ این در مقابل منفعت است. خب این منافاتی ندارد. عینی در مقابل منفعت میتواند جزئی خارجی باشد، میتواند کلی فزمه باشد. پس در بی میگیم که معوض میتونه عین جزئی خارجی باشد یا عین باشد، ولی به صورتی چی؟ کلی مافزمه. لذا در بحث بی اقسام بی کلی فزمه بحث خواهد شد. کلی فزمه با اون اقسامی که برای آن گفته شده است در مباحث به اونها خواهد آمد. این هم نکته سوم. ایشون هم از ظاهر این است که اختصاص المعوض بالعین، به عین اختصاص دارد. فلا یعم ابدال المنافع بغیرها، لذا شامل نمی شود به این تعریفی که برای به گفته شد ابدال منافع به غیر منافع. یعنی اگر ما منافع را تبدیل کنیم، مبادله کنیم، تعریف به اون را شامل نمی شود. چرا؟ چون گفتیم تعریف به چه چیزی اختصاص دارد؟ به معوضی که عین باشد، در حالی که در اجاره منشأ ظهور چیز؟ این منشأ ظهور با توجه به شرایطی که برای به بعداً خواهیم گفت دیگه، بعدم برای بی خواهیم گفت چه این در بی چه گفته می شود باید این باشد. این با توجه به اون تعریفی که شما اگر بله میتونه فقهی را از متقدمی و متأخرین ملاحظه کنی، تعریفی که برای بی گفتن این است تملیک و اینه. بی عبارت از تملیک چی؟ این. خود این ظهور دارد در اینجا یعنی تملیک منفعت است، چون منفعت چه این نیست. این یعنی چیزی که وجود خارجی داشته باشد. منفعت وجود خارجی دارد، منتها به صورت تدریجی به وجود میاد، به صورت دفعی چه وجود. الان سکونت این خانه، سکونت یک سال این خانه چه یک جا موجود نیست، به صورت چه هست؟ به صورت تدریجی است. این با توجه به اون تعریفی که برای بی گفتن و شرایطی که برای بی گفتن حالا بعدن خواهیم گفت، با توجه به اونا باید بگم چه منظور است. مبادلت و ماله، یعنی مال به معنای عین، نه مال به معنای منفعت. عینم با منفعت فرقش مشخص است دیگه، اما یه عین داریم، یه منفعت داریم، یه انتفاع. چیه فرق اینها؟ اعیان. گاهی بله عین خارجی است، گاهی منفعت است، گاهی انتفاع است. اونجا هست با هست هست این فیلم هم منفعت هم فرقی نمیدن.
مثلا این چه؟
منفعت بجنه اینیت اولا بالاخره انتفاع و منفعت قائم به این است دیگه. هر دو قائم به این نباشد، نه انتفاع می شود نه منفعت. قوام منفعت و انتفاع به این است.
در منفعت کل
اون
منفعت رو
عرضه
می‌کنن، اما در انتفاع
بهره‌ای
از
اون منفعت. حالا اینجور سوال را مطرح کنیم. ببینید در گاهی شما یه چیزی را آریه میدهید به کسی. آریه را میدونید چی؟ آریه چیز؟
استفاده
کنه برگرده. استفاده کنه برگرده. استفاده کنه برگرده. در ودیعه حق استفاده ندارد، ولی در آریه حق استفاده دارد. خب در اجاره هم میدهید استفاده کنند. ولی چه فرقی داره؟
اینه سارول بود
هیچ بیسنده اینه سارول بود
عوض
آمده مثلا منفعت در آر درسته از اون جهت بله در اجاره عوض هست در آری عوض نیست از اون جهت نمید ببینید در اجاره مستاجر مالک منفعت میشود وقتی که من این خانه را اجاره کردم مالک منفعت این خانه شدم بیزن میتونم اجاره بدم؟ میتونم اجاره بدم دیگه مالک منفعت شد من جانج خب حالا اون موجر اول شرط بکند که حق اجاره دادن را نداری بلا من که مالک منفعت شدم ملک من از میتونم واگذار کنم در منفعت این منفعت ملک میشود اجاره مفید چیز تملیک منفعت است موجب منفعت را تملیک میکند اما در آریه چطور آیا مستعیر مالک منفعت است نه حق استفاده دارد ملکش نمیشود لذا میگیم حق انتفاع نه اینکه انتفاع را مالک بشود و شاهدش هم این است آیا این میتواند این حق انتفاع را به دیگری واگذار کند؟ نمی چون ملکش نیست چه مستعیر فقط میتونست این فرشی که آریه گرفته این را استفاده کند و برگرداند به مالکش لذا انتفاع ملک نیست ولی منفعت میتواند ملک باشد علا کل حال بفهمد ظاهر این است اختصاص معوض به اینه یعنی از ظاهر از کجا من العرف من الشر منشأ ظهور عرف است منشأ ظهور چیه شرع است عرض کردم دیگه با توجه اون شرایطی که شرعا برای بی گفته شده برای معوض گفته شده لذا لا یعم ابدال المنافع بغیره دیگه شامل ابدال منافع نمی شود ابدال منافع دیگه بی نیست ابدال منافع چیست ابدال منافع اجاره هست نه بی بی ابدال عین هست نه ابدال منفعت
ملکیتی انتفاع ملکیت رو خود اونا خاطر عوض گرفتم مثل انتفاع چون ملکیت قابل ملکیت داره اونا خاطر عوض گرفتم
بله اونجا عوض نیست چون آریه از وجود بله تبرعیست دیگه انسان چیزی میده مجرد چه حالا در یه جاهای مثلا در آریه ذهب و فضه گفتن چه شرط زمان میشود کرد چه اگر طلب شد بدلش را بدن منظور این تعریفی چه برای بی گفته شدن مبادلت و مال به مال این اجاره را شامل نمیشود چون در اجاره معوض منفعت هست ولی در بی معوض چیست؟ عین است. ایشون فرمود که اصطلاح فقها این تعریفی که ذکر شد از کتب لغوی بود مصباح المنی ایشون فرمود که برای همین تعریف اصطلاح فقها در بی جاری شده فقها هم در کتابهای فقهی تعریفی که برای بی گفتن همین تعریفه چیز دیگری نیست یعنی اینجا اصطلاح فقهی با اصطلاح لغوی یکیست برخلاف سایر موارد معمولا متفاوت می شود دیگه یه چیزی به معنای لغوی دارد در اصطلاح تعریف دیگری برای آن ذکر شده بعد یه استدراکی دارم با نام این را بگیم بگیم روز اولش تمام کنیم اون این است که شما گفتید بی چیز بی مبادلت و مال به مال منظور از مالم چه شد عین شد نه منفعت دیگه من سه مورد نشان می دهم این هم بر اساس روایاتی است که وارد شده در این سه مورد کلمه بی به کار برده شده اونم در چی؟ در نقل منفعت نه در نقل عین این خلاف اون چیزی که گفتیم شما گفتید که بی نقل عین است مبادله عین است اختصاص دارد معوض به عین سه مورد را ما نشان می دهیم که در اینجا کدوم واجب کار برده شده؟ بی اما در تملیک چی؟ منفعت نه در تملیک ای یک مورد اول الخبر الدال على جواز بیع خدمت المدبر عبد مدبر میدانه چی بیده؟ عبد مدبر چیست؟
بعد از
مولا گفته بعد از وفات من انت حر و بعد از فوت من تو آزاد هستی. خب در روایت وارد شده که خدمت عبد مدبر را می شود فروخت، خدمت او را می شود فروخت. عبدی که مدبر هست، روایت دلالت می کند که جایز است خدمت بر عبد مدبر را فروخت. مثلا فرض کنید 3-4 سال مونده که مولا بمیرد، این 3-4 سال خدمت او کارش رو انجام میدهد، مال چیه؟ مولا هست دیگه. حالا این را میاد میفروشد به شخصی با بعد از موت را نمیتواند، ولی قبل از موت را مال خودش هست دیگه، خدمت او را میفروشد. خب این خدمت منفعت هست یا عین است؟ کار کردن او منفعت هست دیگه، عین چی نیست؟ خودش عین است ولی خدمتش عین نیست. خب چه چیزی در آن به کار برده شده؟
بی.
پس بی در چه معنای به کار برده شد؟ منفعت، در نقل منفعت. در حال که شما گفتید بی نقل عین است نه نقل منفعت. دو، روایتی است که دلالت میکند یه نفر از امام کاظم علیه السلام میپرسد، یه شخصی بوده که سالیان سال خانه‌ای در دست آبا و اجداد بوده و میداند چه ملک اونها نبوده، الان دستور رسیده، میگه آیا من را بفروشم یا نفروشم؟ زن فرماید چه نه، نمیتوانی بفروشی، نه معلوم نیست که بله ملک پدر تو یا اجداد تو باشه، ولی فرموده سکونتش را میتوانی بفروشی، عینش را نمیتوانی ولی سکونتش را چیه؟ میتوانی. خب در اینجا بی در چه معنایی به کار برده شد؟ در نقل منفعت، در حالی که شما گفتید بی نقل عین است نه نقل منفعت. حالا این روایت رو از وسائل ببینید، چرا نمیتواند بفروشد ولی میتواند سکونتش، سکونتش را بفروشد یعنی چه؟ اجاره بدهد دیگه، میتونه اجاره بدهد ولی نمیتواند بفروشد. نمیتواند بفروشد چون معلوم است. چرا؟ چون خودش میگوید دیگه، ما میدانیم که این بر ملک آبا و اجداد ما دست اونها بوده است ولی ملک اونها نبوده است، پس نمیتواند بفروشد. اما چرا میتونه اجاره بدهد؟ چرا مالی که؟ احسن به اعتبار قاعده ایه، چون آبا و اجداد او سالیان سال در اینجا سکونت داشتن، یه بحثی در قاعده ید هست دیگه، ید همونطور در اعیان معتبر است، آیا در منافع هم معتبر است؟ معتبر است یا نه؟ یه اختلافی است میان مرحوم نراقی و سایر فقها، چون گفتن چه بر مرحوم نراقی میگه معتبر نیست، اکثر فقها گفتن معتبر است. اینجا چون ید بر منفعت داشته، این نشانه ملکیت است، زن میتونه اجاره بدن ولی نمیتواند، ولی امام اجاره به کار نبرده. چه چیزا به کار برده؟ بیع. مورد سوم بیع اراضی خراجیه. اراضی خراجیه کجاست؟ بعد دیگه مال همه مسلمین است، مثل اراضی مفتوحه و هموطن که مال همه مسلمین است، این اونها را چی نمیشود فرو، ولی منفعت اونها را میشود فرو، منفعت اونها را میشود فرو. ببینید امام در چه چیزی به کار برده بیع را؟ در نقد منفعت، چون این اونها معلوم است که قابل فروش نیست. این سه مورد را چه کنیم؟ ایشون فرماد و ظاهر انها مسامحتون فی التعبیر، این از باب مجاز و مسامحه هست، و الا حقیقتا اینا بیعی نیست، اینا اجاره هست. ادامه شما فرماد صلی اللہ علیه و سلم.